ماهرين. دهه مبارک فجر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو شاد کنه و ارواح طیبه شهدا رو شاد بگرداند و سایه رهبر معظم انقلاب رو بر سر ما مستدام بدارد. بحث ما درباره اسناد خزانه اسلامی بود. گفتیم که اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت به طور عمده به پیمانکاران طراحی شده، پیمانکارانی که پروژه های عمرانی رو ایجاد میکنن، میسازن و مطالباتشون روی دستشون باقی میمانه و احیانا دولت با توجه به منابعی که در بودجه در نظر گرفته قدرت به موقع پرداخت کردن اونها رو ندارد. راه حل این شده که بدهی های دولت به این گونه طلبکاران به صورت اوراق در آمده، این اوراق شده اسناد خزانه اسلامی، اونها رو دولت به قیمت اسمی در حد بدهی خودش در نظر میگیره و به طلبکاران میپردازه و طلبکاران این اسناد رو میتوانند حفظ کنند تا سررسید و به قیمت اسمی دریافت کنند و میتوانند به بازار سرمایه بدهند با تنزیل نقد دریافت کنند. البته این گونه طراحی طبعا همراه با مسائل و مشکلاتی است. از جمله مسائل و مشکلات اینه که کسانی که طلب داشتند از دولت، این مطالبات احیانا مال تاریخ گذشته است و بنا باشه بدهی اونها به قیمت اسمی به روز پرداخت بشه متضرر میشن و چون قدرت خرید این مطالبات کاهش پیدا کرده، مقدار کمتری اینها به حقوق خودشون، به مطالبات واقعی خودشون دست پیدا میکنن. اما یک اشکال دیگه هم هست. اون اشکال دیگر اینه که دولت تاریخ اداء این بدهی ها رو معمولا میگذاره برای 6 ماه بعد، گاهی 1 سال بعد، گاهی طولانی تر، یعنی ممکنه تا 2 سال و 3 سال هم، گرچه اسناد خزانه در دنیا کوتاه مدت هست. مثلا 3 ماه هست، 6 ماه هست، حد اکثر 1 سال است. ولی از نظر شرعی مانعی نداره، دولت بدهی خودش رو در تاریخی که میتونه بده در اون تاریخ پردازه. مثلا 1 ساله بشه، 2 ساله بشه و بیشتر بشه. چون داره اسناد خزانه ای منتشر میکنه که مدتش بیش از 1 ساله، یکی از سوالات اینه آیا دولت میتواند مبلغ بیشتری را در اسناد خزانه در نظر بگیرد و به بدهکاران خودش، به طلبکاران خودش اون اسناد خزانه ای رو بدهد یا مقداری از اسناد خزانه را بدهد که از نظر مبلغ و مقدار بیش از مطالبات است. یکی از بحث هایی که ما ناگزیر شدیم بپردازیم این بحثه. نکته دیگر اینه که مطالباتی که طلبکاران از دولت دارن با گذشت زمان به تورم میخوره و تورم قدرت خرید این گونه مطالبات رو کاهش میده. آیا دولت میتواند مبلغ بیشتری رو به طلبکاران بپردازد که این تورم رو پوشش بده؟ مقداری که ارزش سرمایه های اونها، مطالبات اونها به روزش، یعنی به قیمت امروزش احیانا ممکنه پاسخگوی انتظارات اونها باشه، ولی اگر بنا شد 6 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر پرداخت بشه، قدرت خریدش طی این مدت کاهش پیدا کرده. آیا می توان اوراقی رو به عنوان اسناد خزانه در نظر گرفت مصون از تورم باشد؟ اینها مسائلی است که طبعا نیازمند بوده که ما پاسخ بدیم، در نظر بگیریم. همینجا عرض کنم بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب که در طی سالهای اخیر از ایشان استفتا شد و برادر مرحوم آیت الله مؤمن از حضرت آقا استفتا کردند، آقای حجت الاسلام المسلمین آیه علی مؤمن از اساتید حوزه علمی قم و حضرت آقا پاسخ فرمودند، بدهی هایی که دچار تورم می شود می تواند به اندازه تورم جبران بشود و پرداخت بشود و این زیاده ربا نیست. این فتوای خود حضرت آقاست و البته یه وقت هست شرط میکنند در هنگام قرض یا در هنگام ایجاد این بدهی که شما بدهیتون رو باید به قدری که دچار تورم میشود جبران کنید. حضرت آیت الله سبحانی هم از اساتید محترم حوزه علمی قم و از مراجع تقلید، ایشون هم در این صورت که شرط بشود لازم الوفا میدونن و اشکالی نمیدونن. میگن اگر کسی در هنگام پرداخت قرض به دیگری شرط کند من دارم این مقدار مبلغ به شما قرض میدهم، اما به شرط آنکه قدرت خرید این مبلغ رو شما در هنگام ادا به من برگردانی. چون شرط کرده بود بر اساس وفای به شرط انجام این شرط وجوب پیدا میکنه و لازم الوفا میشه. پس فتوای ایشون منحصر به جایی است که شرط شده باشد و این رو ربا نمیدونن. میفرمایند اگر شرط نکرده باشد در این صورت اداء مبلغ بیشتر، مطالبه مبلغ بیشتر مشروع نیست و رباست، چون به حسب ظاهر اونی رو که قرض داده، مثلا میگیم 1,000,000 تومان اسکناس بوده قرض داده، این 1,000,000 تومان رو که قرض داده و شرط نکرده است که در هنگام ادا قدرت خریدش حفظ بشود، ناظر به ظاهر 1,000,000 تومانه. ظاهر 1,000,000 تومان اندراج این مبلغ است روی اسکناس ها. اگر اسکناس هایی که برمیگردونه، اگر مبلغی که برمیگردونه، پولی که برمیگردونه معادل اسمی این مبلغ باشد وفا شده، و اگر شرط کند ابزون بر این رو، یعنی مطالبه کند بدون شرط قبلی که ابزون بر این باید به من بدهید، این می شود ربا. ولی در استفتای از رهبر معظم انقلاب ابتدا سوال شد اگر شرط بشود حکم چیست، در ثانی اگر شرط نشود حکم چیست، و حضرت آقا در پاسخ هر دو فرمودن جبران کاهش قدرت خرید پول لازم است و از این جهت فتوای ایشون کار رو بسیار سهل کرده. و البته آیت الله شبیری زنجانی هم مشابه این فتوا داده ام. از این جهت دو مرجع بزرگوار تقلید جبران قدرت خرید پول رو بدون شرط قبلی لازم میدونن یا جایز میدونن و از این جهت ربا نیست و حرام نیست و منعی ندارد. ولی چون ما در بازار سرمایه مبنامون این است که مردمی که از بازار سرمایه استفاده می کنند ممکن است مقلد این بزرگواران نباشند، گرچه بنا به آماری که وجود داره بیش از 50% کسانی که تقلید می کنند از رهبر معظم انقلاب در کشور ما تقلید می کنند، ولی در این حال بالاخره یه درصد قابل توجهی هم هستن که از ایشون تقلید نمی کنن و از آیت الله شبیلی زنجانی هم تقلید نمی کنن. احکام مورد نظر بازار سرمایه باید از نظر تأمین دیدگاه مراجع تقلید فراگیر باشد و از این جهت ناگزیر شدیم به این شکل ملاحظه ای رو در نظر بگیریم که اگر اسناد خزانه منتشر می شود و دولت بخواهد قدرت خرید آن را حفظ بکند و به طلبکاران بدهد، بالاخره طلبکاران بنگاه های اقتصادی هستند، پیمانکاران هستند، ممکن است برای دور بعد احیانا با دولت همکاری نکنند و پروژه های دولت را قبول نکنند، وزیر بار پروژه های دولتی نرن که هم با تأخیر دریافت میکنن هم مبلغ کمتر فی الواقع دریافت میکنن. آیا راهی داره؟ گفتیم که شاخص بندی بدهی به شاخص قیمت ها که این یک اصطلاحه، شاخص بندی بدهی به شاخص قیمت ها یک اصطلاح است در اقتصاد، یعنی قیمت را بر مبنای مبلغی فیکس و از قبل تعیین شده به صورت اسمی قرار نمیدن، بلکه با توجه به طول مدت که مدت طولانی است، یک ساله است، دو ساله است، گاهی بیشتره، با توجه به طول مدت و با توجه به اینکه تورم شامل حالش میشه با نرخ تورم بانک مرکزی که سالانه اعلام میکند شاخص بندی شود، یعنی متناسب با این نرخ تورم جبران صورت بگیرد. اگر اوراق را مسون از تورم در نظر بگیریم و منتشر بشود چه حکمی دارد؟ یه وقت اصل شاخص بندی رو مشروع میدونیم، بنده شخصا مشروع میدونم، و این در بدهی هایی که اون بدهی های بلند مدت و دچار تورم های دو رقمی میشه، تورم از نظر عرف و عقلا تورم های غیر قابل اغمازه، و چون غیر قابل اغمازه معمولا راههایی رو طی میکنن که خودشون رو گرفتار این تورم نکنن، یا در قراردادهاشون پیش بینی میکنن تورم سالهای بعد رو و با پیش بینی اون تورم سالهای بعد قرارداد رو تنظیم میکنن، یا به نحوی از اینکه قرارداد رو بر اساس پول ملی ببندند صرف نظر میکنن، مثل مهریه ها. مهریه رو چگونه در نظر میگیرن؟ خب سالیان درازی بود که مهریه ها رو بر اساس پول ملی مردم در نظر میگرفتن، ولی با توجه به بروز تورم رفتار خانواده ها در این زمینه تغییر کرد. به جای اینکه از پول ملی در قباله ها استفاده بکنن به مسکوکات طلا رو آوردن، گفتن مثلا 14 سکه بهار آزادی به نام 14 معصوم، یا 5 سکه بهار آزادی به نام 5 تن، یا مثلا 110 سکه بهار آزادی به نام یا علی، که یا علی ظاهرا معادل 110 میشه، و امثال اینها. خب اگر رو آوردن به سایر وسایل پرداخت، خودشون رو مثلا از تورم کردن، یا مثلا احیانا ممکنه بعضی جاها الان این اتفاق افتاده، اجاره مسکن رو بر اساس ارز قرار میدن، چون میبینن ارز دچار این نوسانات نمیشه، دچار این کاهش ارزش نمیشه. آیا شاخص بندی مطالبات طولانی مدت مثل قرض بلند مدت، مثل مهریه که در هنگام انعقاد قرارداد نکاح پرداخت نمیشه بلکه به تعویق میفته با تورم، مجاز یا نه؟ خوشبختانه مراجع بزرگوار تقلید تعداد قابل توجهیشون تا یه سالهای گذشته فتوا دادن که مهریه ها رو میتوان بر اساس نرخ تورم تعدیل کرد، و از این جهت مجلس شورای اسلامی هم قانونگذاری کرد و مکلف کرد دادگاه های خانواده رو که وقتی دعوایی ارجاع میشه به دادگاه و منجر به طلاق میشه و باید مهریه در نظر گرفته بشه که مهریه زوجه توسط زوج پرداخت بشه، مبلغ مهریه رو باید با نرخ شاخص تورم بانک مرکزی طی 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، 40 سال گذشته، 50 سال گذشته تعدیل کنند و به نرخ روز اون بدهی سالهای قبل رو بپردازند. این رو در مورد قضیه مهریه غالب فقها پذیرفتند و حالت قانونی هم پیدا کرد. حالا سوال ما اینه، آیا این شاخص بندی منحصر میشه به مهریه، شامل بدهی های دیگر نمیشود؟ چه فرقی میکند؟ اگر درست است در سایر بدهی ها هم درست است، اگر درست نیست در مهریه هم نباید درست باشد. بنابراین ما بنده شخصا معتقدم و البته بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب هم قضیه حل، بر اساس فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی هم قضیه حل، که میتوان بدهی ها رو شاخص بندی کرد. اگر بر اساس این انظار بدهی پیمانکاران شاخص بندی بشود و باز پرداخت بشود، مشکل حله. اما چون میخوایم بر فتوای عموم فقها یا اکثریت فقها طراحی اوراق خزانه و اسناد خزانه رو داشته باشیم، ما از این راه صرف نظر کردیم، مبنا رو این قرار دادیم که دولت محترم برای پرداخت بدهی‌های خودش از باب حسن وفا مبلغی رو که متناسب با تورم باشد بر روی اسناد خزانه ای که در نظر گرفته برای ادای بدهی های خودش اضافه کند و داوطلبانه اضافه کند، آن را قبلا در قرارداد شرط نکند. اگر در قرارداد شرط نکرد و بدهی مسجل شد، می تواند یک طرفه از باب حسن وفا مبلغ بیشتری رو بپردازد که قدرت خرید اون مطالبات جبران شده باشد. البته یه اتفاقی هم افتاد که کمک کرد، اون این بود که مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته در بودجه این اسناد خزانه رو به صورت مصون از تورم تصویب کرد، و چون به صورت مصون از تورم تصویب کرد، برای دولت تکلیفی شد قانونی که دولت این اوراق رو، اسناد رو مصون از تورم قرار بدهد و به بنگاه‌های اقتصادی طرف قرارداد و طلب خودش بپردازد. پس به این وسیله مسئله حل میشه. یکی از مسائلی که مطرح میشه اینه، آیا این سودی که چون اسناد خزانه کوپن سود ندارد، در هیچ جای دنیا اسناد خزانه کوپن سود ندارد، یعنی اینطور نیست که سه ماه به سه ماه یا ماهانه یا شش ماهه یک کوپنی داشته باشه که دارنده این اسناد بتواند اون کوپنها رو عرضه کند و مبلغش رو دریافت کند. در مورد سایر اوراق، مثلا مثل اوراق مرابحه، اوراق اجاره به شرط تملیک، اینا کوپن سود داره، کوپن ماهانه داره یا کوپن سه ماهه داره، مانعی نداره. اما در مورد اسناد خزانه، با توجه به اینکه بدهی بوده که این بدهی تبدیل شده به اوراق، براش کوپن سود در نظر گرفته نشده. حالا سوال اینه، آیا دولت میتواند یک طرفه کوپن سود در نظر بگیره برای طلبکارانی که ازش طلب دارن، و اگر داره طلب اونها رو به جایی که فوراً بپردازه مطابق قرارداد، باید با تأخیر، داره با تأخیر شش ماهه میپردازه، برای این شش ماه دو تا کوپن سود بگذاره، یا برای یک ساله میپردازه، برای یک سال چهار تا کوپن سود در نظر میگیره، یا دو ساله داره میده هشت تا کوپن سود در نظر میگیره، آیا میتواند یا نمیتواند؟ گفتیم اگر این رو داوطلبانه بدهد و البته به انتظار این که بعدن هم پیمانکاران با او همکاری بکنند، با دولت همکاری بکنند، مشروع است و بنامانه است. این قسمت رو اجازه بدید من به این شکل براتون قرائت کنم. گفتیم که اسناد خزانه اسلامی یکی از انواع ابزارهای تأمین مالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق آن توانسته است بخش قابل ملاحظه ای از دیون خود را تسویه کند. انتشار این اوراق به پشتوانه بررسی های تخصصی قابل ملاحظه این محقق شد که بخشی از آن بر مبنای مسببات قبلی این کمیته در خصوص ابعاد فقهی آن می باشد. جهت توسعه اسناد خزانه اسلامی، طرح‌های جدیدی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت که در صورت تأیید انطباق آنها با موازین فقهی و رعایت ملاحظات قانونی و نظارتی می توانند ساختار انتشار این اسناد را متنوع کنند. این پیشنهادات به این شرح است: یک، شناورسازی رقم پرداختنی به دارنده سند خزانه در سر رسید بر مبنای یک شاخص معین مثل نرخ تورم. مطابق این طرح دولت در مقطع سررسید اسناد خزانه اسلامی مجاز است. ببینید، گفتیم در مقطع سررسید، وقتی که موقع تحویل اسناد خزانه رسیده است، مجاز است رقمی معادل ارزش اسمی سند خزانه به اضافه مبلغ افزوده ای برابر با تمام یا بخشی از یک شاخص معین مثل نرخ تورم در آن دوره زمانی بپردازد. دو، انتشار اسناد خزانه اسلامی با کوپن سود. مطابق این طرح دولت مجاز است کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی ضمیمه کند. زمان پرداخت کوپن سود در ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی معین است، یعنی معلومه که مثلا سه ماهه این کوپن سود پرداخت میشه. اما در خصوص مبلغ آن دو پیشنهاد است: یکی اینه که ارزش اسمی کوپن سود در ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی معین باشد، یعنی اون کوپنی هم که میخوام بدن ارزشش مشخص باشه در آغاز. دوم اینه که ارزش اسمی کوپن سود در زمان پرداخت سود تعیین شود. سوم، راهکار سومی هم در نظر گرفته شده. اون راهکار سوم اینه که بگیم اسناد خزانه رو در هنگام سررسید میتونن مبلغش رو بپردازن، همان مبلغ اسمی و یا حتی با کوپن‌های سود، و میتوانن به جای اینکه اسناد خزانه رو دولت نقد کند و بپردازد، نقدش رو بپردازد، به جاش سهام بدهد، چون دولت در حال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی هم هست، میخواد بار تکفل خودش رو از مدیریت شرکت‌های دولتی کاهش بده، از مالکیت سهام شرکت‌های دولتی کم کنه. بنابراین میتواند به جای ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در مقطع سر رسید سهام واگذار کنه. حالا این سهام چگونه واگذار بشه؟ دارنده اسناد خزانه اسلامی میتواند در مقطع سر رسید با ارزش ریالی اسناد یا سهام دولت رو، ارزش ریالی رو دریافت کنه یا سهام دولت رو دریافت کنه. نرخ تبدیل هر سند خزانه به سهام در ابتدا معین میشه یا در مقطع سررسی تعیین میشه. مشخصات سهم نیز در ابتدای زمان تحویل تعیین میشه یا در مقطع سررسید معین میشه. نکته دیگر، دولت یک صندوق سرمایه گذاری در سهام تأسیس میکنه و انواع سهامی که دولت اونها رو مالکیت داره، مالکیتشون داره، در اون صندوق وارد میکنه. مدیریت این صندوق هم با دولت خواهد بود و واحدهای سرمایه گذاری این صندوق قابل معامله در بورس هستند. دارنده اسناد خزانه اسلامی حق دارد در مقطع سررسید یا ارزش ریالی اسناد خزانه رو دریافت کنه یا به جای آن واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور رو دریافت کنه. نرخ تبدیل هر سند خزانه به واحد سرمایه گذاری یا در ابتدا یا در مقطع سررسید تعیین می شود. در این راستا سوال مطرح شد اینه که نظر کمیته فقهی در مورد هر یک از طرح‌های ذکر شده که سه مورد بود چیست؟ پاسخ داده شده: یک، همان گونه که در مصوبه قبلی کمیته فقهی تأکید شده، دولت میتواند بر اساس پیشبینی‌های مندرج در قوانین مربوط مبلغی رو برای حفظ قدرت خرید و به عنوان جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از نرخ تورم به اصل بدهی اضافه کند. در این راستا چنانچه دولت بخواهد با اختیار خود قدرت خرید را تا پایان سررسید اسناد خزانه اسلامی حفظ کند، از نظر فقهی صحیح است و بلا مانعه. بر این مبنا شناورسازی رقم پرداختی به دارنده سند خزانه در سررسید بر مبنای یک شاخص معین، مثلا مثل نرخ تورم بانک مرکزی، اعلامی از بانک مرکزی، مانعی نداره از نظر فقهی. در صورتی که از باب حسن وفا و به صورت داوطلبانه از سوی دولت باشد و در قراردادهای مربوطه به پیمانکاران تکلیف نشده باشد، شرط نشده باشد، از نظر فقهی بلا مانع. دو، در خصوص انتشار اسناد خزانه اسلامی با کوپن سود هم با همین استدلال که در بند قبل ذکر شد، در صورتی که انضمام کوپن‌های سود داوطلبانه باشه از سوی دولت، از نظر فقهی بلا مانعه. اما از نظر کمیته فقهی ارجح آن است که مبلغ اسمی کوپن سود در زمان پرداخت سود به گونه ای تعیین بشه که بخشی از کاهش قدرت خرید از زمان انتشار اسناد خزانه تا زمان پرداخت ارزش اسناد خزانه اسلامی رو جبران کنه، چون زمان برمی داره از زمان انتشار اسناد تا سر رسید. طی این مدت هم هر افت ارزشی که پول ملی می کند اون رو هم پیش بینی کند و جبران کند. سومین پاسخ در خصوص تعویض اسناد خزانه اسلامی با سهام شرکت ها یا واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک دولت، اختیار تفویض باید در اختیار دارنده اسناد خزانه اسلامی باشه. یعنی اون کسی که اسناد خزانه اسلامی رو داره باید او بتونه انتخاب کنه، بتونه بگه نقد میخوام در پایان در هنگام سر رسید یا به من سهام بدید، انتخاب با او. در این صورت نسبت به تعویض، نسبت تعویض میتواند در ابتدای انتشار اسناد خزانه اسلامی مشخص بشه که با چه نسبتی تعویض بشه، یا پس از آن و از جمله در زمان سررسید تعیین بشه. بحث ما در مورد اسناد خزانه اسلامی به پایان رسید. ما البته میتونیم وارد بحث دیگری بشیم. اوراق قرض الحسنه از انواع اوراق بهادار غیر انتفاعی است. میدونید در قرض الحسنه نیت باید احسان باشد، و چون میباید نیت احسان باشد انتظار نفع تعارض داره با احسان، و از این جهت نباید نفعی رو بر اوراق قرض الحسنه مترتب کرد. طبعا ظرفیت خوبی خواهد بود اوراق قرض الحسنه برای تأمین مالی طرح‌های خیرخواهانه. سرمایه گذاری در این اوراق بدون هدف کسب سود صورت میگیره، علی‌رغم اینکه دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه در 1390 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، موقع تدوین این مطالب هنوز بازار سرمایه شاهد انتشار اوراق قرض الحسنه نیست. ما الان هم که داریم درس میدیم هنوز ما چیزی به نام اوراق قرض الحسنه منتشر نکرده ایم، منتظریم که این کار اتفاق بیفتد. اما ساختار انتشار اوراق قرض الحسنه، از دیدگاه شرع مقدس اسلام قرض الحسنه به عنوان یکی از روش‌های خداپسندانه کمک به نیازمندان است. میدونید در روایات ما از رسول گرامی اسلام نقل شده که فرمود مکتوب علی العرش الصدقه به عشر و القرض به ثمانیت عشر، پاداش صدقه 10 برابر است، پاداش قرض الحسنه 18 برابر است. چرا قرض الحسنه ترجیح داره بر قرض بر صدقه؟ چون اگر صدقه بدید، بالاخره قبول کنید که کسی که صدقه میگیرد برای او افت شخصیت است، برای او کسر شأن است. اما کسی که قرض الحسنه میگیرد برای او افت شخصیت نیست. نکته دیگر این است که کسی که قرض الحسنه میگیرد برای اداء آن به جد و جهد میپردازد، تلاش میکند، ظرفیت بالقوه خودش رو به کار میگیرد، زحمت میکشد که این قرض رو ادا کند. اما کسی که صدقه میگیرد دیگه خاطرش جمعه که وظیفه ادا نداره و میره استراحت میکنه. اگر توانی هم برای انجام کار دارد آن را به کار نمیگیرد. البته نکته سومی هم هست. اون نکته سوم اینه، اگر به کسی قرض الحسنه دادید و بعد دیدید نمیتواند بپردازد، قدرت ادا ندارد، اینجا نوبت صدقه است. چرا که خداوند فرمود فنذرتون الی میسره و امکان از او اسره، اگر بدهکار مؤثر است فنظرتون الى میسره، بهش مهلت بدید تا توانا بشود. بعد فرمود و ان تصدقوا خیر لکم، اگر بدهی او بابت قرض الحسنه را به او صدقه بدهید. اینجا 18 برابر و 10 برابر آدم جمع کرده بین ثواب قرض الحسنه و ثواب صدقه، میشه 28 برابر پاداش الهی. به هر حال روایات فراوانی از ائمه هداة مهدیین هست که از مؤمنین میخواد بخشی از اموال خودشون رو برای کمک به نیازمندان و رفع گرفتاری از برادران ایمانی خودشون قرض الحسنه بدهند. در برخی از روایات هم بالاترین، یعنی قرض الحسنه رو بالاتر از صدقه ثوابش رو و فضیلتش رو برشمرده است. با عنایت به مفاد ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه که درج آن در قانون نشان از اهمیت موضوع نزد متولیان امر و همچنین نهاد قانونگذار دارد، در ادامه چارچوبی برای توسعه نهاد قرض الحسنه ارائه میشه. اول یه تعریف ارائه کردی، گفتیم اوراق قرض الحسنه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض الحسنه قرض بدون بهره منتشر میشه و به موجب آن ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی این اوراق به دارندگان اوراق بدهکار میشه. متعهد است در سررسید اوراق این بدهی اسمی را بپردازد. اما ماهیت اوراق قرض الحسنه، ناشر با انتشار اوراق قرض الحسنه با سررسیدهای معین، ببینید اوراق قرض الحسنه رو منتشر میکنن با سررسید 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله میتونه باشه، مانعی نداره، کوتاه مدت و بلند مدت. وجوه مازاد افراد خیر رو جمع آوری میکنه، هر چه که هست، و بعد در طرح‌های عام المنفعه سرمایه گذاری میکند و یا به صورت مستقیم یا از راه صندوق‌های قرض الحسنه یا از طریق بانک‌ها به افراد حقیقی یا حقوقی که هدف هستند قرض الحسنه می‌پردازد. بعد هم از محل بودجه سالانه اون نهاد ناشر یا از طریق جمع‌آوری اقساط قرض الحسنه یا با انتشار اوراق قرض الحسنه جدید و سررسید شده، این اوراق قرض الحسنه قبلی دارای سررسید اوراق قرض الحسنه قبلی رو تسویه میکنه. در ضمن بگم در ایران صندوق های قرض الحسنه تک شعبه‌ای و دو شعبه‌ای که واقعا قرض الحسنه میدهند و کارمزد هم نمیگیرن، کارمزد هم نمیگیرن، این تقریبا بالغ بر 1800 صندوق قرض الحسنه است و واقعا خیرین چه میکنن. قرض الحسنه های مثلا 1 میلیون تومانی، 2 میلیون تومانی، 5 میلیون تومانی، 10 میلیون تومانی میدن و دستشون درد نکنه. میلیون ها گره گشایی میکند این گونه قرض الحسنه ها. البته بانک ها هم تکلیف ادای قرض الحسنه دارن و قرض الحسنه های 5 تومانی 10 تومانی میدن. گاهی هم آمارای قبلی نشون داد که بانک ها به مدیران خودشون قرض الحسنه میدن. چقدر؟ 300 میلیون تومان، 350 میلیون تومان، 400 میلیون تومان قرض الحسنه به مدیر. به خدا پناه میبریم که مردمی که حساب قرض الحسنه ایجاد میکنن مقصودشون و هدفشون اینه که قرض الحسنه داده بشه، بعد قرض الحسنه داده بشه به نیازمندان، قرض الحسنه داده میشه احیانا به مدیران. این رو بهش میگن سوء استفاده، این رو بهش میگن فرصت طلبی، که البته مجلس این رو باخبر شد، پیگیر شد، جلو اینجور این گونه قرض الحسنه دادن ها رو گرفت. حالا نمیدونم در مقام عمل چه اتفاقی افتاده، من خبری دیگه ندارم. این اوراق میتوانند در چارچوب عقد قرض الحسنه و به صورت بانام یا بینام و با مبالغ معین، مثلا هر ورقه قرض الحسنه 100 هزار تومان، 1 میلیون تومان، با قابلیت باز خرید با سررسیدهای معین منتشر بشه و فاقد هر گونه سودی است. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی میتواند به تعداد نامحدودی از این اوراق رو خریداری کنه. جامعه هدف این اوراق به طور عمده متشرعینی هستند که حاضرند برای کسب اجر اخروی مواهب معنوی بخشی برای کسب اجر اخروی و مواهب معنوی بخشی از سرمایه هاشون رو در امور خیریه مصرف کنند. به مقتضای قرارداد قرض، ناشر اوراق متعهد به پرداخت وجوه صاحبان اوراق در سررسیده. ناشر مکلف است که در سررسید بپردازد. در ضمن در این اوراق بانک یا مؤسسه مالی معتبری هم میتواند به عنوان ضامن معرفی بشه. قلمرو به اوراق قرض الحسنه، اوراق قرض الحسنه میشه برای مقاصد متعددی مورد استفاده قرار بگیره. یکی تأمین مالی طرحهای عام المنفعه. دولت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات خیریه میتونن بخشی از پروژه‌ها و طرحهای عام المنفعه رو از طریق انتشار اوراق قرض الحسنه تأمین مالی کنن و به تدریج از محل بودجه سالانشون یا درآمد همان طرحها یا انتشار اوراق قرض الحسنه جدید اوراق سررسید شده رو تسویه کنند. دوم، اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان. بانک های قرض الحسنه و دولت ها و سازمان ها و مؤسسات خیریه میتونن به منظور اعطای قرض الحسنه به گروه های نیازمند با یا مصارف عام المنفعه از این اوراق استفاده کنن. بعد به تدریج از محل اقساط وام های اعطایی یا با انتشار اوراق قرض الحسنه جدید اوراق سررسید شده رو تسویه کنن. چه منافعی بر اوراق قرض الحسنه مترتبه؟ اولا مشارکت در ثواب معنوی و اجر اخروی اعطای قرض الحسنه. ثانیاً حفظ و نگهداری و پسنداز بخشی از اموال. ثالثاً قابلیت اوراق برای استفاده به عنوان وثیقه در معاملات مدتدار، البته از ناحیه اون کسانی که این اوراق را دریافت کردند. رابعاً قابلیت اوراق برای پرداختهای مدتدار. خامساً بهره‌مندی از جوایز اوراق قرض الحسنه، چون میتوان به قرض الحسنه به صورت قرعه‌کشی جایزه هم داد. آیا قرض الحسنه، اوراق قرض الحسنه میتواند بازار ثانوی داشته باشد یا نه؟ بله، یعنی میشود اوراق قرض الحسنه را در بازار سرمایه به عرضه گذاشت. اونهایی که قبلا اوراق قرض الحسنه شون رو دریافت کرده اند و قرض الحسنه پرداخت کرده اند میتونن هر وقت نخواستن بیارن در بازار سرمایه عرضه کنن و خیرین دیگری که مایلن اوراق قرض الحسنه دریافت کنن از اینها خریداری کنن. بنابراین میباید ناشر اوراق قرض الحسنه با رعایت تمام جوانب ایمنی اقدام به انتشار اوراق بینام یا با نام ولی قابل واگذاری بکند تا بتواند در بازار ثانوی به راحتی قابل نقل و انتقال باشد. این موجب میشه که ناشران بتوانند اوراق با سررسیدهای طولانی مدت رو مثلا 5 ساله رو راه اندازی کنند و دارندگان اوراق هم بدون نگرانی از سررسید اقدام به خرید اونها بکنند و در مواقع نیاز در بازار ثانوی هر وقت پولشون رو فوری لازم داشتن بیان در بازار ثانوی و دریافت کنن. کمیته فقهی این گونه اوراق را، طراحی این اوراق را مشروع و به نامانع دانست و تصویب کرد، ولی امیدواریم که این اوراق بتواند در بازار سرمایه ما را اندازی بشه و مورد استقبال قرار بگیره. البته شبیه به این رو ما اوراق وقف طراحی کردیم که در آینده مطرح خواهیم کرد و مورد استقبال قرار گرفت. 3 تا بیمارستان هم بر اساسش ساخته شد. دیگه کفایت میکنه بحث امروز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.